الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته اقوال فقهای امامیه رو از مرحوم شیخ مفید گرفته تا متأخرین در مورد جهاد ابتدایی رو بیان کردیم و این نتیجه رو گرفتیم که جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فرائض است. اولا حالا فقط به حسب فتوا و فتوای فقها داریم عرض میکنیم، ادلش رو انشاءالله میرسیم. رکنی است از ارکان اسلام، به تعبیر مرحوم شهید من اعظم ارکان الاسلام این دو. و برخی از فقها مثل ابن سعید در الجامع الشرایط و صاحب جواهر تعبیر به ضروری کردن که وجوب جهاد ابتدایی یکی از ضروریات در مذاهب اربعه اهل سنت هم اصل وجوب جهاد ابتدایی یک امر مسلمی هست. فقط من اشاره میکنم دیگه این عبارتها رو لازم نیست بخونیم، هم در فقه حنفی که در فقه حنفی میتونید به بدائع الصنایع مراجعه کنید و هم در فقه مالکی، در فقه مالکی کتاب معروف فقه مالکی بدایت المجتهد ابن رشد، اونجا میتونید مراجعه بکنید، یا باز یکی از کتاب‌های مهم مالکیه المدونة الکبری به فقه شافعی که همون الام شافعی که معروف هست یا مختصر مزنی و فقه حنبلی چند تا کتاب مهم دارن، یکی عمدة الفقه دارن، یکی الکافی فی فقه ابن حنبل. این مذاهب اربعه اهل سنت هم اگر مراجعه بفرمایید اینها هم تردیدی در اصل وجوب جهاد ابتدایی ندارند و این تعابیری هم که در فقهای امامیه آمده لاعلاء کلمت توحید لاعزاز الاسلام لاقامت دین، تمام این تعابیر هم در کلمات علمای عامه هم وارد شده. خب مسئله دیگه بعد از بررسی این اقوال نباید گفت فقط این اجماع طائفه است که فقط علمای امامیه به این برش اجماع دارن، این اجماع المسلمینه، اجماع و جمیع العلماء، تمام طوائف از علماء بر این معنا اجماع داره. اون وقت میشه این رو ادعا کرد، ولو حالا در جایی این نوشته نشده اما از قدیم در ذهن من بود، اگر یک مطلبی مورد اجماع مسلمین باشه اختصاص به طائفه خاصی دون طائفتین نداشته باشه، این میشه از مصادیق ضروری. در بحث اجتهاد و تقلید اونجا فقها وقتی به این مسئله میرسن که در ضروریات اجتهاد راه نداره اختلاف میشه در این که ضروری چیه. یکی از بحث ها تعریف ضروریه که متاسفانه این خیلی در فقه منقح نشده. حالا بعضی ها میگن ضروری اونی که احتیاج به دلیل ندارد، یعنی یه امر مسلمی است، لا یختلف فیه احد من المسلمین. مثلا که این لم یختلف رو ما داریم اضافه میکنیم، میگن ضروری اونیست که دلیل لازم نداره، اما به نظر ما یکی از ملاک‌هاش همینه. اگر یک مسئله مورد اتفاق همه توارف مسلمین باشه، مثل وجوب نماز، وجوب روزه، این هم عنوان ضروری داره، وجوب حج، وجوب جهاد هم از این قبیل. لذا این که حالا صاحب جواهر هم فرموده که از ضروری، این شاید وجهش همین باشه که این مورد اختلاف نیست. وقتی مورد اختلاف نیست عنوان ضروری رو داره. این از حیث اجماع در مسئله و ضروری بودن. حالا با قطع نظر از اجماع یا به تعبیر مرحوم شیخ اعظم انصاری بگیم، حالا دلیل بعد از اجماع چیه؟ بعد از ضرورت چیه؟ باید مراجعه کنیم به قرآن کریم. قبل از این که باز ما بیاییم ادله جهاد ابتدایی رو در قرآن کریم بیان بکنیم، آیات قرآن در باب جهاد مختلفه. روی این اختلاف، یعنی متعدده، حالا اختلاف هم تعبیر صحیح نیست، آیات متعدد ما در باب جهاد داریم یا آیات کثیره، روی این حساب بعضی ها و مشهور فقها ها میان میگن که آقا این آیات دلالت بر وجوب جهاد ابتدایی داره. بعضی ها که خواستن عکس این رو استفاده کنن، میگن آیاتی از قرآن داریم که دلالت بر عدم مشروعیت جهاد ابتدایی داره، که البته خب این یه هم قول نادره هم اصلا نحوه استدلال استدلال درستی نیست. ما قبل از استدلال باید مقدمتا بررسی کنیم سیر تشریع جهاد را. باز این رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، یه مطلبی مشهور بین الفقها هاست که میگوین در مکه فروع دین تشریع نشد و عمدتاً اصول مطرح شد، دعوت به توحید، دعوت به قیامت، اینا در مکه بوده. بعد که پیامبر صلوات الله و سلام علیه هجرت فرمودن و آمدن مدینه، تشریع فروع شده. در حالی که در خود همین مسئله جهاد، همون زمانی که پیامبر در مکه بودن قبل الهجرت، مسئله اذن در جهاد، خب جهاد یکی از فروع دینه، مسئله اذن در جهاد مطرح شده. حتی ما اگر تاریخ رو عرض میکنم که مراجعه بکنیم، باز میشه گفت بعضی از فروع دیگر دین هم اینطور نبوده که تماما در مدینه تشریع بشه، بعضی از فروع دیگر هم در همون ایام 13 ساله پیامبر در مکه تشریع شده. این یک نکته. نکته دوم، ما وقتی مراجعه میکنیم به قرآن کریم، تشریع جهاد به صورت تدریجی بوده، شبیه اون چه که در باب تشریع خمره. در باب خمر اول خدای تبارک و تعالی میفرماید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. همین اندازه. اول وقتی مردم از رسول خدا راجع به شراب سوال کردند، خدای تبارک و تعالی. خب اون زمان هم در عرب جاهلی خوردن شراب اصلا خیلی مرسوم بود. فرمود اسم کبیر و منافع للناس، هم ضررهایی داره هم منافعی داره. بله، ولی تعبیر به حرمت نکرد در اول مطلب. اسمهما اکبر من نفعهما، همین اندازه. در مرحله بعد فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سخارا، وقتی که مسجد نماز نخونید. در مرحله بعد فرمود انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این حرمت خمر در مرحله سوم، حالا بعضیا یه خود دقت بیشتری کردن در آیات قرآن، چهار مرحله درست کردن برای تحریم خمر. خب حرمت خمر تدریجی بوده. نظیر این معنا رو در باب ربا هم بعضی از مفسرین در ذهنم هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نظیر اون چه که در باب خمره در باب ربا هم فرمودن. مورد سومش در باب جهاده. در باب جهاد حالا اینجا یک تفسیری رو مرحوم علامه دارن و اون تقسیم این است که یک مرحله قتال مشروع نبوده اصلا با کفار، جایز نبوده. مرحله دوم مرحله مشروعیت قتال. اون وقت این مرحله دوم رو باز چهار صورت کردن. یه مرحله اول قتال با مشرکین مکه فقط، مرحله دوم عرض میکنم که عرض میشود مرحله دوم قتال با اهل کتاب، که حالا آیات هم عرض میکنیم بیان میکنیم. مرحله سوم قتال با عموم مشرکین و مرحله چهارم قتال با مطلق کفار، چه مشرک چه غیر مشرک. این یه تقسیم بندیه که ما بیاییم آیات جهاد در قرآن رو بگیم دو مرحله داره. یه مرحله، مرحله ای که قتال مشروع نبوده، و مرحله دوم مرحله ای که قتال مشروع بوده، اونم به این خصوصیاتی که عرض کردیم. تقسیم دوم این است که بیاییم یه مقداری مثلا تقسیم رو دائرش رو بیشتر بکنیم. اینطور بعضی ها فرمودن که مرحله اول مرحله لزوم کف و خودداری از قتال، مرحله دوم اذن در عرض می کنم قتال، نه وجوب قتال، اذن در قتال، مرحله سوم جهاد دفاعی و وجوب جهاد دفاعی، مرحله چهارم ترغیب بر جهاد دفاعی، مرحله پنجم مثلا جهاد ابتدایی. یک چنین تقسیمی هم ها در بعضی از کلمات آمده که بیان میکنیم. حالا ابتدا کلام مرحوم علامه رو رضوان الله تعالی علیه نقل بکنیم که چقدر این مرد رضوان خدا بر او باد انسان. حالا نمیخوایم بگیم در همه جاهای تفسیر، چون خود ما آنی که بحث ما تشریف داشتن در بحث های قبل گاهی اوقات بعضی از انظار مرحوم علامه رو به فهم ناقص و ضعیف خودمون یه نقاشی برش وارد کردیم، اما واقعا وقتی انسان در محضر این تفسیر مرحوم علامه می نشینه تردید نمی کنه که خدای تبارک و تعالی به این مرد چه عنایتی کرده و چه مقدار آیات قرآن رو، یعنی نمیشه گفت الا اینکه نوری رو خدا در قلب او قرار داده در اینکه این آیات رو به این نحو بیان فرموده و تفسیر کرده. در بحث آیات جهاد در همین ذیل آیات 190 سوره بقره در جلد دوم تفسیر المیزان ایشون میفرماید که خدای تبارک و تعالی در مرحله اول از شروع دعوت پیامبر امر فرمود مسلمین را به خودداری از جنگ. پیامبر حق جنگ کردن نداشت با کفار و مأمور به صبر در مقابل تمام اذیت‌های کفار بودند. خب کدوم آیات می‌فرماید؟ یکیش همین سوره کافرونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. این مشی پیامبر بوده، حق جنگ کردن نداشته، فرمود لکم دینکم ولی دین. یا در سوره مزمل آیه 10 خدا می‌فرماید وصبر علی ما یقولون، در مقابل این اذیت‌هایی که کفار تو رو می‌کنن صبر بکن. یا مورد سوم عرض می‌کنم که این آیه شریفه 77 از سوره مبارکه نساء، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، می‌فرماید که ما به افرادی گفتیم که کفو، گفته شد به افرادی که کفو ایدیکم، دست نگه دارید، چکار کنید، جنگ نکنید با کفار، و اقیم الصلا و آت و زکا. بعد می‌فرماید فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیت. 77 سوره نساء. باز آیه 109 و 110 از سوره مبارکه بقره می فرماید ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اهل کتاب دوست دارن که شما رو از ایمانتون برگردونن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر حسادتی که دارن. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد خدا می فرماید فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره، شما عفو کنید، مدارا کنید تا اینکه خدا فرمانی رو برسانه. ان الله علی کل شیء قدیر و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. اصلا ببینید گاهی اوقات این سوال مطرح میشه که خب چه خبر بوده که خدا اول فقط فرمود نماز بخونید و زکات بدید، اصلا دیگه دنبالش بحث جهاد یا بحثای دیگه نبوده، برای اینکه این در مراحل اولیه اسلام بوده. در مرحله اولیه اسلام، اسلام دعوت میکرد کفار رو، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دعوت به دین، برهان، اعجاز، قرآن، آیات قرآن. و اساسا این روشن در همون روزهای اول، اگر خدا مأمور میکرد پیامبر و اصحاب پیامبر را برای جهاد، تمام مسلمان ها قلع و قلع میشن و از بین میرفتن اصلا. ولی خب ما میگیم که اسلام اول آمد دعوت کرد. این نکته که میان میگن آقا اسلام دین شمشیره، میگیم 13 سال پیامبر در مکه در اون شدائه به سر برد اما بحث جهاد مطرح نشد. پس معلوم میشه که اسلام دین زور و دین جنگ نیست. پس این مرحله اول بوده. مرحله اول مرحله امر به صبر و تحمل و اینها و اینکه حق مجاهده کردن نداشتن. یه روایتیه و نظیر معناش جنگ نیست و نظیر معناش جنگ نیست. عرض میکنم اون انذار به قیامت و جهنم و اینهاست. بله عرض میشود که در تفسیر طبری ابن جریر از ابن عباس این روایت رو نقل میکنه، میگه ان عبدالرحمن ابن عوف و اصحاب له اتوا النبی صلی الله علیه و آله. عبدالرحمن و یاورانش آمدن خدمت رسول اکرم صلوات الله علیه، عرض کردن یا رسول الله کنا فی عزن و نحن مشرکون. اون زمانی که ما مشرک بودیم ما در عزت به سر می بردیم، کسی حق نداشت به ما اهانت بکنه، یه حرف بدی بزنه. فلما آمنا سرنا ازله، وقتی ما ایمان آوردیم شدیم ذلیل. فقال علیه السلام انی امرت بالعفو، پیامبر در جواب فرمود من فعلا مأمور به عفوم. فلا تو قاتلون، فعلا دست به شمشیر نبرید. فلما حوله الله الى المدینه امر بالقتال، بعد که یا امر بالقتال، امر خدا امرت پیامبر مأمور به قتال شد. بله امر تو بعد امر بالقتال. خب این مرحله اولاست. این مرحله را در ذهنتون باشه. عرض کردم این اشکالی که مسیحی ها و اینها میکنن میگن آقا اسلام دین جنگه، میگن آقا مرحله اولش اینطور بوده این 13 سال. اون وقت مرحله دوم آیات قتاله. در مرحله دوم که عرض میشود آیات قتال هست، اول با خصوص مشرکین مکه بوده. این آیه در سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خب شأن نزول آیه اینه که آمدن خدمت رسول اکرم عرض کردن که کفار ما رو مجروح میکنن، ما رو میزنن، ما چه کار بکنیم؟ بعد این آیه نازل شد که برخی میگن اولین آیهی که در باب قتال نازل شده این آیه است، آیه 40 سوره حج، اذن للذین یقاتلون. نه تشبیه وجود اذن است، عرض کردم. بله عرض میشود که همینجا بیان بکنیم در این که اولین آیات جهاد کدام آیه است، دو قول بین مفسرین وجود داره. قول اول این است که میگن همین اذن للذین یقاتلونه. قول دوم این آیه 190 از سوره مبارکه بقره است، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. برخی گفتن این اولین آیه است که در باب قتال و جهاد نازل شده. خب به نظر ما اصلا واضح هم هست دیگه، حالا اینطور نیست که بگیم خیلی هم دقت میخواد. هر دو قول درسته، برای اینکه اون آیه اذنه وجوب نیست، او مجرد اذنه، رفع المنع، ببینید این که داریم این ما مراحل جهاد رو میگیم، خوب دقت کنید، فقط نمیخوایم براتون یه تاریخ بگیم یا سیر نزول آیات رو بگیم، بعدن ببینید چه استفاده ما خواهیم کرد که دیگران که به این نکته توجه نکردن تو چه اشتباهی افتادن. میگیم آقا یه زمانی جهاد ممنوع بوده در اسلام، مأمور به صبر و کف بودن، بعد مرحله به مرحله آمده وجود پیدا کرده. مرحله اول جوازش رو خدا فرمود، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، بعد از این مرحله فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. پس ببینید این دوتا قابل جمعه، یعنی او مجرد الاذن، مجرد ترخیص، اجازه داده شد، اما این قاتلو امر و مرحله وجوب. خب مرحوم علامه فرمود در مرحله ای که قتال تشریع شد، حالا یا جوازن یا وجوبن، یه مرحله اولش نسبت به خصوص مشرکین مکه بوده. خب طبیعیه، چون اولین گروهی که با رسول خدا جنگ رو آغاز کردن و به دنبال قلع و قمع مسلمان ها بودن مشرکین مکه بودن. می فرماید این آیه اذنه، آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، همین آیهی که خوندیم و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اینا مربوط به مشرکین مکه است. نه حالا عرض میکنم اینا مترجم. نه، قسم دوم آیاتی داریم در قرآن در مورد قتال با اهل کتاب. ببینید واقعا حالا وقتی اینطور آیات رو انسان دستبندی میکنه میفهمه که چقدر فقهای بزرگوار ما اون چه که آمدن در فقه فرمودن مطابق با قرآنم بوده. یه آیاتی داریم در مورد مشرکین مکه میفرماد قاتلوهم، یه آیاتی داریم در مورد اهل کتاب، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، در سوره توبه آیه 29. این آیه مربوط به جهاد با اهل کتابه. خدا رو فرماد اهل کتاب ایمان واقعی به خدا و قیامت ندارن، اون چی که خدا و رسول حرام کرده اینها حرام نمی کنن و حرام نمی دونن، شراب حرام اینا معذالک می خورن، زنا حرام اینا معذالک انجام می دن، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. این آیه مربوط به اهل کتابه. و بعد فرماید قاتلو تا چه زمانی؟ حتی یؤتوا الجزیه. در مورد مشرکین میفرماید قاتلوهم، چیه دنبالش؟ حتی لا تکون فتنه. در مورد اهل کتاب میفرماید قاتلوهم حتی یؤتوا الجزیه، یعنی همون مطلبی که فقها میان میگن فرق جهاد ابتدایی با مشرکین با جهاد ابتدایی با اهل کتاب اینه، مشرک رو بهش میگن یا بیا اسلام بیاور، که اینو روشنه دیگه، نمیگه بابا الان شمشیر بالا سرته، یا همین الان یا اسلام یا کشته بشو. نه، جهاد ابتدایی و همه فقها فرمودن مشروط به دعوت به اسلام، باید قبلش پیامبر یا امام مسلمین کسی رو بفرسته به اون قوم، آیات قرآن رو ببرن، ادله رو ببرن، بعد اگر قبول نکردن یقتل. اما در مورد اهل کتاب مسئله اعطاء جزیه است. اینم مرحله دوم. بعد مرحله سوم ما یه آیاتی داریم که قتال با عموم مشرکینه، دیگه اختصاصی به مشرکین مکه نداره. می فرماد فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر جا مشرکین رو پیدا کردید اونها رو بکشید. و قاتل المشرکین کافه، تمام مشرکین، هر کسی که عنوان مشرک رو داره، کما یقاتلونکم کافه، که حالا این کما یقاتلونکم اینا بحث داره، ما این جزئیات و آیات رو حالا بحثشو میکنیم، فقط بخواییم سیر تشریع جهاد رو بیان بکنیم. مرحله چهارم قتال با کافره مطلقا، چه مشرک چه اهل کتاب. آیه 123 سوره توبه، قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، که می‌فرماید هم مقاتله کنید هم ولیجدوا فیکم غلظتون، باید اینها ببینن که شما شدیدی در این راه خودتون. عرض میکنم این نحوه تقسیمی است که مرحوم علامه کرده. حالا ببینید ما بعضی از آیات رو که مرحوم علامه اینجا اشاره نفرمودن، یه آیاتی داریم بر این که اصلا دلالت بر کاری به کافر و اهل کتاب یعنی متعلقی برای ذکر نکرده. کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خب این خودش یکی از آیات محکم در باب جهاده، با لفظ کتبه آمده، دیگه بحث اوزنه و اینها نیست. کتبه از سیغه امر دلالتش قوی تره، مثل کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی این دیگه نوشته شده، ثبت شده، دیگه قابل به هم زدن هم نیست. ظهورش در هر دوشه نخیر نه کتب کما کتب، چرا؟ میدونم نخه خود کتبه جمعه کسی کتبه
نه
نه اخبار از چی؟
اخبار انسانی نیست،
میدونم اخبار از چی؟ اخبار کتبه علیکم السیام یعنی اخبار از وجوب سیامه، از وجوب سیامه. کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم یعنی کتبه که قبلا بر اونا واجب بوده دیگه، بعد دوباره تاکید میکنه فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. نه تصریح داشته باشم کتبه هم توته هست یعنی مقدمه هست، هم مقدمه هست، هم این که قبلا واجب بوده. منتها ببینید اون امر فلیصوم هو قید داره، می فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. در قسمت اول نمیگه که کی روزه بگیره در چه زمانی بگیره،
اخبار
نه، اخبار از وجوبه، نه آخه ببینید اخبار از وجوبه، اخبار ببین
نه
اجازه بفرمایید. حالا میدونم یعنی اگر کتب علیکم السیام، کتب علیکم این ماضی مجهول خبریه در مقام انشاست، کتب علیکم السیام نه فرار انتون راجه آقا ما که نه، مگر اگه بعید نه مرحوم علامه اینو فرموده باشه، اگه فرموده باشه ما درش مناقشه داریم. کتب علیکم السیام واجب شد، حتی اگر فلیصوم هم نبود، اگر نبود از خود همین وجوب به خوبی استفاده می شد. به نظر ما کتبه از امر ظهورش در وجوب قوی تره. اینو که در اصول خوندی، در اصول خوندی چی؟ آیا جمله خبریه در مقام انشاء ظهورش در وجوب بیشتره یا امر؟ چرا نیست؟ آقا چرا توطئه فقط برای اون باشه؟ بگه قابل جمع نیست، هم توطئه است مقدمه است برای اون، هم خبریه در مقام انشاء.
لایمکن
چرا لایمکن؟
هم مقدمه هم
نه، یه تحملی کنید آقای یوسفی. شما ببینید خود کتب علی، مثلا کتب علیکم القتال علی، اجازه فرمایید علی مثل لله علی الناس حج البیت، اعلی خودش در مقام بیان تکلیفه، کتب علیکم القتال، اونجا کتب علیکم الصیام، ازش وجوب به خوبی استفاده میشه. حالا اجازه بدید نکته رو عرض کنم. پس ببینید این یکی از آیاتی که اصلا متعلق نداره، برای اینکه بعضی از این نویسندگانی که در باب جهاد ابتدایی قلم زدن گاهی اوقات میگن آقا این قاتلوهم مثلا یعنی اونایی که دارن با شما جنگ میکنن، خب میگه آقا کتب علیکم القتال، قتال به عنوان یک واجب ابتدایی واجب شده. اون وقت ببینید فقیه مثل شیخ اعظم طوسی، شیخ طائفه، عباراتی که من دیروز خوندم عبارات فقها رو که عرض کردم آقایون حوصله کنن گوش کنن، فقط نمیخوایم وقت رو ما بگذرونیم. آدم باید ببینه فقها ها در مرحله اول وقتی میخوان به قرآن استدلال کنن به کدام آیه تمسک کردن. آیا فقها ها اول آمدن به قاتل الذین قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم استدلال کردن، یا به کتب علیکم القتال استدلال کردن؟ ملاحظه کردید تو عبارات عمدتاً به همین کتب علیکم القتال آمدن استدلال کردن. خب که این کتب علیکم القتال هم در همون سوره مبارکه بقره آیه 216. باز ببینید ما یه مرحله دیگه داریم که بعد از اینکه اجازه داده شد، بعد از اینکه واجب شد، حالا یا جهاد دفاعیش یا جهاد ابتدایی، پیامبر مأمور شد به این که مردم را ترغیب به جهاد بکنه. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، مردم را تشویق به قتال بکن، در سوره انفال آیه 65. این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. خب البته وقتی خدا خودش واجب میکنه یه راهکارهایی هم قرار میده که فرمود اگر شما 20 نفر باشید بر 200 نفر غلبه میکنید. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الى الارض، یا در سوره توبه آیه 38، یا اون آیه معروفی که در رسائل و کفایه خوندید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهذرون. که خب میدونید اونجا بحث این است که این نفر آیا نفر برای علمه یا نفر برای جهاده، که قول صحیح ما بحث رو در بحث حجیت خبر واحد مفصل بحث کردیم که آیه مربوط به جهاده. پس اینا رو هم میتونید جزء همین مراحل قرار بدید. حالا ما هنوز به استدلال نرسیدیم، داریم نقل میکنیم. مرحوم علامه اینجا بعد از اینکه این مراحل رو بیان کردن یه 3-4-5 نکته بیان کردن که حیف ما این رو اینجا نقل نکنیم. انشالله امروز هم قرار بودی رو زودتر ما بیاییم، نشد، ولی سعی میکنیم فردا انشاءالله 11:45 بیاییم خدمت آقایون. و صلی اللہ علی محمد و آله. شما امام جماعت نیستی آقایون؟ میخواست یک خدمت رو خواهد امام جماعت
نیستی؟ علی فلوم 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 علی فلو